بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتابه يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم شب شهادت آقا حضرت سامن الائمه علی ابن موسی روحی و ارواح العالمین له الفداس خداوند متعال عرض ادبها عزاداریها از همه دوستانشون در همه نقاط عالم بپذیرد و این محفل را هم مشمول لطف و عنایتش قرار دهد. نثار روح مقدسشون صلوات و رحمت الله عرائض امشبمون که هر مقداری که هست مناسب است در ارتباط با حضرتش باشن، بخش اول ذکری از فضائلشون و آیه‌ای که خوندم تأویل آیه که مربوط به حضرتش هم می شود که طبعا از فضائل وجود مبارکشون محسوب است و عرضتون می رسد. بعد هم انشاءالله یک حدیث کوتاه از حضرت رضا علیه السلام به عنوان یک درس مهم برای خوب بودنمون، رشدمون، سعادتمون انشاءالله به عرضتون خواهد رسید. و میدونیم که بیان شخصیتشون اونچنان که هستند برای ماها میسور نیست، برای هیچ کس میسور نیست. خودشون میدانند که چه عظمتی دارند و خدای خود. ما هرچه بگوییم به نسبت درک خودمون گفته ایم و همین مقدار به اجمال عرض میکنم. خدا ندانیم وجود مقدس این بزرگواران را، از ربوبیت و خصوصیات و مسائل انحصاری حضرت حق خاندان رسالت را دور بداریم و جز اونها هرچه در عظمتشون بگوییم باز هم حق حق مطلب را نمی شود که ادا کنیم. آری نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم ولن تبلغو. خدا و مسائل انحصاری به حضرت حق در ارتباط با این بزرگواران معنا نداره و بعد عظمتشون غیر قابل توصیف. آیه‌ای که خوندم ظاهر آیه اینه، عدد ماه‌ها نزد خداوند از هنگامی که خلق فرموده است زمین و آسمان را، آسمان ها و زمین را، عدد ماه‌ها 12 ماه. 4 ماه از این ماه‌ها ماه‌های حرام است، یعنی امتیاز خاصی داره. منها 4 حرم، 4 تا به خصوص خصوصیتی دارن و این است دین قیم. از این ظاهری که گفتم بگذریم، در حدیث هست که مقصود از 12 ماه یعنی 12 جانشین پیامبر گرامیمون که اول اونها به فضل خدا بچه هامونم می دانن انشاءالله و روشن شدن که آقا امیر المؤمنین و خاتم اونها و آخرشون هم حضرت مهدی صلوات الله علیه. که مکرر در مکرر پیامبر گرامیمون این 12 نور پاک را اسم برد کردن به عنوان جانشینان خودشون. یک حدیث در این مورد هم براتون عرض کنم که در این حدیث اسم همه معصومین به زبان پیامبر گرامیمون برای خلق اعلام شده است: الائمه من بعدی 12. و بعد در این مورد اون حدیثی که اسم آورده شده، حدیثی است که خطاب به حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام است روز ولادت آقای امام حسین علیه السلام. در اون روز همه شنیدید فرشته ها می آمدن هم تبریک می گفتن هم تسلیت. تبریک که چنین عزیزی خداوند متعال به حضرت زهرا علیها السلام مرحمت کرد. تسلیت جریان عاشورا صحبت می شد که چنین جریانی در سرنوشت زندگی ایشان جریان عاشوراست. بیبی ناراحت می شدن. پیغمبر اکرم برای این که نعمتهای بزرگ الهی مطرح بشود و مقداری تسکینی باشد برای حضرت زهرا سلام الله علیها، و حضرتش فرمودن الائمه من بعدی الهادی علی والمهتدی الحسن والهادی الحسین والمنصور علی ابن الحسین و شافع محمد ابن علی و نفع جعفر ابن محمد و الامین موسی بن جعفر و رضا علی بن موسی و الفعال محمد بن علی و المؤتمن علی بن محمد و العلام حسن بن علی و من یصلی خلفه عیسی بن مریم یعنی المهدی صلوات الله اسم همه امامان آمده، اسم وجود مقدس حضرت رضا هم خوندم که متوجه هستید. پس 12 شهر و ماه در این آیه، یعنی این 12 جانشین پیامبر گرامی مون و 4 تای از اینها امتیاز خاصی، به تعبیر درستر خصوصیتی دارن که منها 4 حرم، ظاهرش اینه که گفته میشه که یعنی ماه رجب و ماه ذی‌قعده و ماه ذی‌حجه و ماه محرم، 1 ماه جدا، 3 ماه هم ردیف هم. در بیان حدیثی که داشتم میگفتم که فرمودن 12 ماه، این 12 معصوم، فرمودن این 4 ماه دارای خصوصیت 4 امام هستن که اینها هم اسمن: امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، دوم امام علی بن الحسین حضرت سجاد علیه السلام، سوم آقا حضرت رضا علی بن موسی علیه السلام، و چهارم حضرت هادی علی بن الهادی علیه السلام. این 4 نفر به عنوان اشهر حرمان. حالا چرا اینها این خصوصیت رو دارند؟ به یک احتمال ذوقی، نه یک مطلب 100% قطعی، این است که یک احتمال استحسانی به اصطلاح، قطعیتی نداره ولی بد به نظر نمیرسه، اینه که این 4 نفر در یک وضعیت خاصی از نظر اثر وجودی دوران امامتشون شبیه به هم دارن. آقا امیر المؤمنین اون خطبه های بسیار عجیب که از حضرتش داریم، آقا حضرت سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه، 1 دنیا حکمت، 1 دنیا حقایق معارف توحیدی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، وظائف بین خلق و خالق و مسائل مهمه مهمه. به اضافه صحیفه سجادیه رسالت الحقوقشون، باز این مجموعه آثار حضرت هم خصوصیت دارد و تشابهی با حضرت امیر علیه السلام. آقا حضرت رضا علیه السلام بحث ها، احتجاج ها که بسیار بسیار فوق العاده است، احتجاج های مفصل، احتجاج های دقیق با علماء ادیان مختلف که حتما شنیدید، مأمون میخواست به این صورت که علما رو جمع کنه، مجلس بحث بگذاره، با حضرت گفتگو کنن، شاید در این گفتگوها مقداری حضرت در جواب اونها کوتاه بیان، این رو وسیله قرار بدهد برای شکست حضرت و کوبیدن شخصیتشون. گرچه میدانست که موفق نمیشه، اما الباب این که الغریق یتشبس، شاید چنین و چنان، ولی تو همون مجالس عظمت حضرت چنان بروز کرد که فوق تصور است. با علماء مختلف ادیان، یهودی ها، نصرانی ها، علمای مختلف از ادیان و فرق مختلف و نهای گوناگون، اینها همشون در مقابل حضرت عاجز شدند و بالاخره می گفتند ما محکومیم دیگری با شما صحبت کند. و از اون جریان کذایی رخ داد و داستانهای مفصل که در این زمینه هست، یک دنیا و حکمت از حضرتش داریم و مخصوصا درگیری مطالب حضرت رضا علیه السلام در بحث‌های مختلف با افکار فلاسفه که سعی کرده بود مأمون افکار فلاسفه یونان را وارد حوزه اسلام بکنه. در این زمینه خیلی تلاش کرد، به صورت‌های مختلفی داستان‌های مهمی دارد، گرفت مطالب فلسفه یونان را، مترجم‌ها را وادار کرد ترجمه کنند، به وزن کتابی که ترجمه می‌کردند پول می‌داد به مترجم‌ها، مترجم‌ها خط‌ها را درشت می‌گرفتند، فاصله خط‌ها را بیشتر می‌گرفتند، کاغذ‌ها را ضخیم‌تر می‌گرفتند، جلد کتاب‌ها را ضخیم‌تر می‌گرفتند، وزن کتاب بیشتر، پول بیشتری نصیبشون بشه، تا اینکه این افکار یونانی‌ها، فلاسفه یونان وارد حوزه اسلام بشه. موفقم شدن، تا همین الان گرفتار افکار باطله، بسیار باطله، جمعی از فلاسفه یونان حوزه ها هستن، حتی حوزه های علمیه، ولذا بر اونها که در حوزه های علمیه و مراکز مختلف علمی آگاهی به این حقیقت پیدا کردن ضرورت دارد که جدا کنند افکار فلاسفه و مشاهیر بشر را که همسو نیست با حقایق وحیانی. حضرت در خطبه‌هاشون، جملاتشون، بیاناتشون، احادیثشون در مقابل اون افکار ایستادن، موضع گیری کردن که اینها حرفای حوزوی است. من به همین مقدار گاهی که اشاره میکنم، چون رسانه ها و نوشته ها و مجلات و جریان ها در این زمینه بسیار است، گاهی ممکنه به گوش عموم هم برسد، من گاهی تکلیف میبینم در این حد ابلاغ کنم. اگر هم کسی بخواد به تفصیل بیشتری وارد این مسائل شده باشد یا بخواد وارد بشود، مسئله این است که سوال بشه، به نسبت امکاناتمون در اختیار هستیم و راه نماییم ممکنه انجام بگیره. در هر حال یک دنیا عظمت از حضرتش داریم. اون وقت آقا حضرت هادی، علی بن الهادی علیه السلام، که چهارمین همنام با یک دیگر یکیش ایشان هستند، باز خصوصیت ایشان این زیارت جامعه است که یک دنیا عظمت در این زیارت جامعه هست و مقامات این بزرگواران بیان شده. منها اربعتون حرم ذالک دین القیم، این شخصیت ها خصوصیتی این چنین دارن که آقا امام رضا علیه السلام یک جون هست. این ذکری بود به این صورت از فضائل حضرت رضا علیه السلام. حالا از این قسمت بگذریم، یک حدیث کوتاه به عنوان یک درس بسیار مهم به عرضتون برسد و کم به کم عرضم رو جمع کنم. یک کسی از آقا امام رضا علیه السلام پرسید که آدم خوب کیه؟ آدمای خوب چه کسانی هم؟ خیلی سوال خوبه. سؤال الامام علی ابن موسی علیه السلام عن خیار العباد. خیلی خوب انسان در مسائل دینی علمی از سؤال وقتی زمینش هست غفلت نکنه. سؤال است که مفتاح رشد انسان است، مفتاح علوم است. سؤال است که میتواند مجهولات انسان را مبدل به معلومات کنه، با شرایط خودش مناسب باشه که انسان سوال کنه. گاهی می شود که آدم یه سوال میکنه وقتی که تناسب نداره. حالا مثلا این جمعی تو تشییع جنازه هن، دارن جنازه رو تشییع میکنن و هر کسی تو حال خودش تو تشییع جنازه، حالا یه کسی به کسی رسیده سوال پیچش کنه، این سوال اون سوال اون سوال. گاهی استثنایی ممکنه مشکل نداشته باشه و الا متناسب دیگه نیست. غیر از این موارد کذایی خیلی خوبه که انسان وقتی پیش میاد براش زمینه ای که رفیقش میدونه یک چیزی بلده، دوستش میدونه که یک چیز اطلاعاتی داره، به هر صورت زمینه پیدا کرده سوال کنه. از سوال و مفتاح العلوم، بسیار خوب. اون وقت سوال همون سوال خوب، نه اینکه حالا سوالی که فایده نداره. اصرار میشه تو گاهی تو سوال که خون معصومین علیهم السلام چنینه یا چنانه، اینها رو اصرار سن. فعلا مورد ابتلای نیست که اصرار بکنه که چنین است یا چنان است. و امثال اصرار بر اینکه حضرت معصومه ازدواج کرده بودن ازدواج نکرده، مسئله نیست که حالا مهم باشه. خیلی اگرم طرف بگه نمیدونم واویلاس مثل این که، نه چیزی نیست. سؤاله درست حسابی، این خیلی پاکیزه سؤال کرده. گفت آقا آدم های خوب کیا هستن؟ سؤال الامام علی ابن موسی علیه السلام عن خیار العباد. حضرت فرمودن که آدم های خوب کسانی هن که پنج تا صفت دارن. یک، کسانی خوبن که وقتی کار خوب انجام میدهن خوشحال میشن. الذین اذا احسنوا استبشروا، مغرور نمیشن، خوشحال میشن. نماز شب وقت خونده، روزشو خوب گرفته، به فقرا رسیده، به ارحامش توجه کرده، اخلاقش داخل زندگی با زن و بچهش به خوبی، خارج زندگی به نیکی کارهای خوب انجام داده، خوشحال میشه. خب معلوم میشه در باطنش یک خیری هست که از کار خوب خوشنود میشه. الذین اذا احسنوا استبشروا، یک. دو، و اذا اساءوا استغفروا، و وقتی کار خلاف میکنه دروغی گفت، غیبتی کرد، نعوذ بالله از این کبائر تهمت زد، چشمش آلوده شد، گوشش آلوده شد، نادرستی از او سر زد، انسان در این مورد سریع برگرده استغفار کند، پشیمان بشود و توبه کند. و اذا اساءوا استغفروا، وقتی اینجور بود باز معلوم میشه در اوی خیریست که از کار بد بدش میاد، بر میگرده سریع از کار بد. و عزیزان سعی کنیم که اگر خدای نکرده به گناهی آلوده شدیم ادامه ندیم، دوام پیدا نکنه، ریشه دار نشه که کار مشکل میشه. مثل یک مرضی که ابتدا اگر انسان بهش برسه کار ساده است در اصلاح خودش و سلامتی، مثلا به طور معمول، و اگر دیرتر انجام بدهد برنامه های لازم را، اون وقت مزمن بشود به اصطلاح، کار سنگینی میشه و دشوار میشه. هرچه زودتر انسان خودش را از گناه بکن. هر کدوم از اینا به واقع یک ساعتی میشه روش صحبت هایی داشت که من دارم فهرستوار دیگه رد میشم. این دو. سه، و آدم های خوب کسانی هستن، اذا اعطوا شکروا، وقتی نعمتی بهشون میرسه شکر نعمت میکنن، متوجه نعمتی که میشه الحمدلله میگه، سلامتی الحمدلله، به اندازه زندگیم دارم، نیازی به کسی ندارم، الحمدلله جدی. و از این مسائل و نعمتهای مختلف که یک شبی راجع به شکر نعمت مقداری صحبت شد، نعمت را شکر کند انسان، به زبان به عمل شکر کنه، خیلی این حال شکر ارزش داره. یک حدیث من یه وقتای خیلی میخوندم، خیلی شیرینه، خیلی مفیده، آدم خوب وادار میشه به این که حال شکر داشته باشه. آقا حضرت صادق علیه السلام در منا بودن، مکه و برنامه ها و منا، تو خیمه بودن، یه چند نفر هم از دوستانشون بودن تو خیمه نشستن، مقداری انگور هم جلوشون بود، در این جمع بود. یک فقیری رد شد، چشمش افتاد آقا و جمعی، چشمش افتاد و آمد تو خیمه، گفت آقا یه چیزی مرحمت کنید، سوال کرد یه چیزی بدین. حضرت یه مقدار انگور برداشتن، فرمودن بگیر. این نگاه کرد به انگور و نگاه کرد به آقا و گفت آقا پولشو بدین. گاهی شده کسی میخواد نون بده به یک فقیره، میگه پولشو بده، مثلا گفت پولشو بده. یک نوع بیادبی بود و بیتوجهی به شکر نعمت. آقا هم که مربی کاملا، گاهی دنیا رو بدهن هیچ مسئله نیست، گاهی هم حالا اینجور عمل میکنن، گفت پولشو بدید. مثلا انگور رو نگرفت. حضرت فرمودن یسع الله لک، خدا بهت بده، دیگه بهش چیزی ندادن. از خیمه رفت بیرون، گفت حالا صدام میزنن، معمولا اینجوریه که فقیری چیزی میخواد آدم ردش میکنه، اونم رد که میشه صداش میزنن، بیا مثلا یک چیزی بهش میدن. رفت بیرون و مشغول به برگشت و دید نه خبری نشد، صداش ندادن، خبری نشد و صداش ندادن، خودش دوباره برگشت، گفت حالا همون انگور رو بدید. فرمودن خبری نیست، یسع الله لک، خدا بدید. تربیت خیلی ظریفه دیگه، وارد یه جزئیات نشم، طول میکشه، و بهش چیزی ندادن تربیت بشه. سائل دیگری رد شد، اون آمد تو خیمه، آیه چیزی محرمت کنید، یه مقدار انگور برداشتن، بگیر، گرفت گفت الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. شکر کرد. حضرت فرمودن بیا جلوتر، دامن تو بگیر. دامنش گرفت، همه انگورا رو برداشتن ریختن دو دامنش، گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین. بعد حضرت به غلامشون فرمودن پول چقدر همراهت هست؟ گفت فلان مبلغ. فرمودن همش رو بده، بده بدیم به این سائل. گفت واقعا همش رو بدیم؟ فرمودن همش رو بده. تمام پولا رو گرفتن دادن به این سائل. سائل بازم گفت دیگه معلوم الحمدلله رب العالمین. حالا چی میشه دیگه؟ پولا رو دادن و انگورا رو هم دادن. حضرت دست بردن لباس روی پیرهنشون رو در آوردن، تا کردن و بهش دادن، گفتن این لباس هم مال تو. گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین. خب حالا چی؟ بعد خود حضرت رو تعریف کرد، گفت شما خاندان جود و کرمید و چه این و چنان. اصحاب گفتن اگر خود حضرت رو تعریف نکرده بود که باز یه درس دیگه بود که وقتی خودش حضرت رو تعریف کرد دیگه حضرت متوقف کردن، ادامه ندادن. اگر خود حضرت رو تعریف نکرده بود همینطور الحمدلله میگفت، هر چه به دست حضرت میرسید بهش میدادن. یعنی اینقدر حمد جدی ارزنده است. لذا تو نعمت ها الحمدلله، اونم جدی. خیلی وقتا هم بعضیمون الحمدلله میگیم، ولی یک مقداری الحمدلله مخصوصی کنایه از گلم و گلمندی اونجا نباشه، الحمدلله جدی. بنابراین حمد اینه. و در این مورد این حدیث دیگه معناش نمی کنم، طول میکشه که، اما فقط میخونم برای بعضی از دوستان که حتما هم دیدن و میدونن، به عنوان یک تذکری در این زمینه که اشاکر به شکر اسعد من النعم التي توجب الشكر عليها لأن النعم متاع و شکر و نعم و عقبا. در هر حال از حمد فراموش نکنید که بسیار بسیار مهمه. و حیف آمد این سری میشه بگم که چی؟ که یک کسی خدمت از صادق علیه السلام، حضرت فرمودن دوست داری یک ذکری به تو یاد بدم که هر کس نماز میخوند تو را دعا کند؟ گفت ها خیلی خوبه، هر آدمی که نماز میخونه بشه دعاگوی شما، شما رو دعا کنه. گفت ها بسیار خوب، بفرمایید. فرمودن الحمدلله. وقتی میگی الحمدلله، چرا؟ چون هر کی نماز بخونه میگوید سمع الله لمن حمده. معناش اینه که خدایا هر کی حمدت میکنه حرفشو بشنو، هر کی حمدت میکنه کارشو به تعبیر من را بنداز. دعا میکند هر نماز خانی برای گوینده الحمدلله. اینه که غفلت نکنیم عزیزان، ماشینمون سوار بشیم، پیاده بشیم، داریم راه میریم، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، اون وقت نعمت هم اضافه میشه. اینم سوم. چهارم، آدمای خوب کسانی هستن که وقتی گرفتار میشوند ناراحتی به سراغشون میاد استقامت میکنن، خودشون رو نمی بازن. مریض میشه استقامت میکنه، اگر میتونه معالجه کنه خودش معالجه میکنه، و الا میسازه، فکر میکنه که باید رفت، بالاخره مسئله نیست، تحمل میکنه، حرف نادرست نمیزنه، کار درست نمیکنه، مواظبه. در گرفتاری اجتماعی، در گرفتاری مالی، در گرفتاری مختلف استقامتش رو از دست نمیده، فکر بکنه که چه باید بکنه. و نتیجتاً این هم صفت چهارم که والذین، اونهایی که گرفتار میشن در گرفتاری ها استقامت میکنن. پنجم، کسانی که وقتی عصبانی میشن مواظبن که خودشون رو نگه دارن. گاهی میشه عصبانیت بجا و لازمه هیچ. و در قرآن کریم هم میبینیم که صحابه پیغمبر اکرم که معرفی میشن، اینا کسانی هستن که اشداء علی الکفار، بدعتی به وجود میاد در مقابل بدعت میست جدی، خشن هم میشود به مقداری که لازمه، عصبانی هم میشه مثلا به مقداری که آد. اما در غیر موارد استثنایی مواظب باشه آدم که خیشتندار باشه، نکنه خدای نکرده نسبت به پدر عصبانی بشه، نسبت به مادر عصبانی بشه. حتی اونا اگر کار نادرست هم بکنن باید نسبت به اونا مواظب بود. حرفشو بزنه آدم، نصیحت بکنه، تذکر بده، عصبانی نشه. و در موارد دیگر سعی کند انسان که عصبانی نشه. والذین اذا غضبوا عفوا. بس اینجور شد، از آقا حضرت رضا علیه السلام سوال شد، دیگه تکرار میکنم یادمون باشه، عرضم جمع بشه، که آدمای خوب کیا هستن؟ فرمودن الذین اذا احسنوا استبشروا، کار خوب که میکنن خوشحال میشن نه مغرور، و اذا اساءوا استغفروا، خلاف که میکنن استغفار میکنن، و اذا اعطوا شکروا، خدا که بهشون نعمت میده شکر میکنن. وقتی هم که مصیبتی گرفتاری، و اذا ابتلوا صبروا، وقتی گرفتار میشن استقامت میکنن، و اذا غضبوا عفوا. امیدواریم که به حق حضرتش خداوند توفیق عنایت کند که هممون این پنج تا مطلب رو هرچه بهتر در نظر بگیریم و عمل کنیم، میشیم رستگار. خدایا به حق حضرتش توفیق استفاده از بیاناتشون، رفتارشون، دستوراتشون و هممون مرحمت بفرما. آقا امام هاشم علیه السلام، بدونیم همه معصومین مهربانن سخت، ولی قرار است مهربانی از حضرت رضا علیه السلام بیشتر بروز کنه. غوث هذه الامه و غیاثها، پناه این امت. امام رؤوفن که در زیارت هیچ یک از ائمه رؤوف نیومده الا خود پیغمبر اکرم و حضرت رضا. مهربونن، مهربان، سخت مهربانن. در اون جمله صلوات بر حضرت داره که خدایا تو انتخاب کردی حضرت را، و رزی تبهی من شئت من خلقک، هر که رو خواستی خوشنود کنی به امام رضا علیه السلام خوشنود کردی. یعنی اینجا مرکز خوشنود سازیست از ناحیه حضرت رضا علیه السلام. اینه که از حضرت درخواست داشته باشیم برای دنیامون، آخرتمون، دوستانمون، جمعمون، جامعهمون، کشورمون. الان هم عرض میکنیم خدا به حق حضرتش آنی ما را به خودمون وا مگذار، همه امورمون را به خیر و عافیت تقدیر بفرما، این گرفتاری عمومی را هم به حق حضرتش و همه عزیزان از سریع سریع از جوامع انسانی دفع و رفع بفرما. حالا من دیگه یک سلام عرض میکنم و انشاءالله به فیض میرسم. السلام علیک یا سامن الائمه یا علی ابن موسی. السلام علیک ایها الامام الرؤوف. السلام عليك أيها الإمام المسموم السلام عليك أيها الإمام الشهيد يا ابن رسول الله لا إله إلا الله زهر در بدن حضرت اثر کرد قرار معجزه نداشتن و الا با یک توجه مرده زنده می کنند قرار معجزه نبوده لذا زهر اثر خودشو کرده تا اونجایی که در زیارت روز می خوانیم که قطعت اما نمی خوام این جمله رو درست باز کنم همینقدر عرض می کنم که اما یعنی روده ها بمیرم لا اله الا الله سلام ما بر آقایی که قطعت به سم امان